بله، موسیقی به زیر مسی که دارید میشنوید در حال حاضر مربوط به دزدان دریایی کارائیب هست که معمولا در جشنواره فجر خیلی شنیدنیه و موقع اعلام کاندیدا و نامزدا پس من دیدم مهدی مجنونی داره نامزدا رو دیگه اعلام میکنه و جایزه هم داره میده دیگه، جداشون رو گرفتیم. بله بشنویم بیشتر رودریگو گاردیولا. بله مردم محترم، شنونده های محترم رادیو تهران، علل خصوص سینما تهران، از شما میخواییم که از همین لحظه به بعد از طریق 3094 نظر خودتون رو در خصوص کاندیدای مورد علاقتون بگید، یعنی به ما بگید که تو کدوم رشته شما به نظر شما کی باید کاندید میشد. اگر ما داخل لیست اعلامش کردیم که نام ببرید، اگر نه شما اضافه بفرمایید، چون داوران تمام تلاششون کردند، ستاد برگزاری، دبیر محترم جشنواره و خب به هر حال نظر منتقدین هم خیلی مهمه. چی بهتر از این که شما هم منتقد باشید، چرا که شما به هر حال جزء مخاطبان اصلی سینما هستید، نظر شما هم میتواند ارجاع باشد حتی در برنامه ما صرفا. اینجوری بگم بهتر شو فردا منتظر ابلاغ نظرتون نباشید، یه وقت توی اختتامیه بعد بگید ما گفتیم شما جایزه ندادید. منتظریم دیگه. از طریق 3094 و 2265 2465 و 2265 2466 لطفاً برای ما ارسال بکنید، تماسای شما رو بشنویم خیلی بهتره. آقای مجنونی نامزدها رو گفتن توی رشته های مختلف. شبی که ماه کامل شد در 13 رشته کاندید شده، رد خون در 11 رشته فکر میکنم که صادق ما گفت 12، البته حالا ما میگیم 12 رشته. تختیم اسرشونی در جایگاه سوم با 10 رشته قرار دارن، سرخپوست با 8 رشته در 8 رشته در جای چهارم. خیلی هیجان دارم که واقعا ببینیم که جوایز به چه صورت اهدا خواهد شد به عزیزانی که لایقش هستند. اما میخوایم بریم سراغ بررسی فیلم های امروز، یعنی روز آخر جشنواره 37. اما در این لحظه سلام بسیار ویژه به اسماعیل باستانی که بسیار زحمت کشیده در این 10 شب و ما امشب به عنوان نمایندگان سینما تهران در خدمت شما هستیم. صاحبان اصلی آن طرف هستن. آقای باستانی سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام فرهاد جان، شب بخیر. خیلی مخلصیم.
اول از همه
من خیلی خیلی لطف داری اصلا این طور شما اهل سینما هستین، صاحب همین برنامه.
ما مخلصیم.
و همه دوستان، نیسم عبدی، مهدی مجنونی، معین خانی‌زاده که اونجا نشسته و جات خیلی این چند روز پیش ما خالی بود اینجا.
اسماعیل جان سلام.
سلام
می‌کنم خیلی مخلصی. آقا دیدید لیست نامزدها رو؟
بله بله بله.
شما دیدین؟
ما هم دیدیم.
نظرتون چی بود در خصوص لیست نامزدها؟
اتفاقا همین چند دقیقه پیش با محمد مقدسیان
آره.
آنتن شبکه جام جهان برنامه با همستان اینو گفتم، اینجا دوباره تکرارش می‌کنم که همسو شدن نظر مخاطبان حرفه‌ای سینما، چون اونایی که میان جشنواره توی سینمای مردمی فیلمو میبینن، از نظر ما مخاطبای حرفه‌ای سینما
دقیقاً
با هیئت داوران، یعنی این که تولید کنندگان اثر و مخاطبین اثر با هم همسوان یا همسو شدن
دقیقاً.
و این یک اتفاق بسیار بسیار مبارکه برای سینما و خب تقریبا بخش عمده‌ای از نامزدها قابل حدس بودن برامون.
درست.
چون هم مردم دوستش داشتن، هم در سینمای رسانه حرف و حدیث راجع بهش بود که مثلا مسخره باز بود یکیش و و و و و و تقریبا میگم همه اونهایی که پیش بینی میشدن از آب درست از آب در اومدن دیگه.
بله خیلی هم خوب. آقا این تکلیف جواد عزتی چی میشه؟ الان به هر حال بحث رسانه‌ها شده دیگه، این شروع شده. جواد عزتی چطور میتونه نقش مکمل باشه در صورتی که نقش اول در فیلم؟
ببین نقش اول فیلم بیشتر شبیه، یعنی بیشتر آرش حجازی فره تا
هادی حجازی فره. آره آره آره.
تا چیز جواد عزتی. ولی یه نکته راجع به رد خون هست، بذار اینو بگیم همینجا، چون ما امروز دیدیم رد خون.
دقیقاً.
رد خون فیلم بسیار خوب خوش ساختی است، ولی به قوت ماجرای نیمروز نیست.
دقیقاً. آفرین.
و حالا باید با محمد حسین مهدویان بیشتر صحبت کنیم راجع به چرای و چگونگی این فیلم.
درسته.
و ببینیم که چی شد که این شکلی شد در اصل.
بیا کوتاه، من هفته گذشته نمیدونم در خصوص فیلمنامه گفتم یا نه که یه خورده،
نه تو جمع خودمون گفتم،
خوشحالم که رو آنتن نگفتم. اونقدری که باید از فیلمنامه رضایت میداشتند نداشتند.
ببین فرمود، یه بحثی که امسال مطرحه اینه که واقعا در بین کاندیداهای بهترین فیلمنامه میشد هیچ اسمی اعلام نشه.
دقیقاً. میشد بگیم آقا شایسته تقدیر نبودند، یا شایسته تقدیرن صرفا فقط.
آره شایسته. آره. تقدیرن. آره. واسه واسه ما آرزو، بیا پیش من یه دقیقه. بچه‌ها آرزو مقدسیان هم اینجاست.
بحبه.
یه دقیقه واسه بچه‌ها، این آرزو یه گپی میزنم. ما آرزو سلام.
سلام علیکم مخلص. من داشتم میافتم پایین اگر که
صحبت آره کوتاه حتما نظرت راجع به کلیت ماجرا.
واقعیت یک بخش زیادی از کاندیداها رو میشد پیش بینی کرد.
بله.
یه چند تایی هم که نمیشد پیش بینی کرد احتمالاً دیگه سهمشون بوده بگیرن دیگه.
مشخصا
فردیش اولی برای فیلمنامه طلا رو واقعا حیرت کردم وقتی فهمیدم کاندید شده. ولی باقی کاندیداها به نظرم کاندیداهای درستی هستند. حتی تو بعضی از رشته ها میشد بیش از 5-6 نفر رو کاندید کرد. این کار سختی از داوران رو نشون میده و سخت‌ترین کارشون به نظرم بعد از اینه، اینکه سیمرغ رو به کی بدن. امیدوارم که بتونن شرط عدالت رو رعایت کنن، خدا کمکشون کنه. واقعا
برو آقا جون، برو به حق.
خوشحال شدم که همراه شدم، هرچند کوتاه ولی لذت بردم.
سلام عمر برسونم.
ما هر جا میره به استدیوی 7 در طبقه منفی که فردیس ملت کاخ جشنواره، منم اینجا با شما ادامه میدم.
زنده باشید. خب بشنویم دیگه.
ببین آره، ما هر جا اشاره کرد، واقعا پرویز شهبازی برای فیلمنامه
طلا،
آره واقعا جاش نبود توی اون اسامی. من شا فکر میکنم که دوست داشتند که پرویز شهبازی هم باشد. نمیدونم، چون واقعا فیلمنامه طلا فیلمنامه اگر قرار بود که به پرویز شهبازی بابت نوشتن فیلمنامه جایزه بدن یا کاندیداش کنن، میتونست برای سال دوم دانشکده من اتفاق بیفته.
آقای صدر نویسنده فیلمنامه‌اش نمیدونم کی بود. آقای صدر عاملی خودشون نوشته بودن؟ آها خود آقای شهبازی نوشته بودن.
آقای شهبازی بودن بله.
برای سال دوم دانشکده بهتر بود. یعنی ببین این میدونی به چی برمیگرده؟ به این که ما دنبال اسمیم برای فیلمنامه، برای جوایز، یا دنبال اثریم. اینو سالهای سال دارن بررسی میکنن دیگه همه منتقده.
ببین نکته، حالا این یه بحث خیلی گسترده، ولی
آره.
یه نکته خیلی مهمه و اون که واقعا ما در حوزه فیلمنامه ضعیفیم.
هممون هم میدونیم اینو، یعنی داریم آره میبینیم به چشم.
قبل از دهه 80 ما فیلمنامه نویسان بسیار قدری داشتیم.
بله.
بعضی از کارگردانانمون تک و توک از کارگردانها بودند که فیلمنامه خودشون رو خودشون مینوشتند. باقی به دست فیلمنامه نویس سپرده میشد. ولی ما در یک دوره به بعد همه چیز رو قرار شد انگار تجمیع کنیم، کارگردان و فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده و و و.
اینو چند وقت پیش در موردش گپ زده بودیم واقعا تو سینما تهران که گفته بودیم آقا دیگه الان اون نیست، اون بنده نیست.
آره این خیلی چیز مهمیه، ما باید یک گروه داشته باشیم. یعنی تهیه کننده کارش کاملا مشخصه، من کارگردان نمیتوانم تهیه کننده هم باشم، شاید بلد کار باشم
اما نباشم بهتره قطعا.
آخه فرصت نمی کنم فیلمنامه تهیه کنندگی من بکنم،
هندل کردن دو تا کار با هم.
ببین بعد مثلا داریم راجع فیلمنامه صحبت، فیلمنامه شبی که ماه کامل شد فیلمنامه خیلی قوی بود.
دقیقاً.
خب ولی حالا نگاه کن، فیلمنامه یک جاهای انگار دکوپاژ نشده میره سر کار برای تصویر برداری. برای همینه که فیلمساز میاد 3700 خورده پلان میگیره
که بیاره رو میز تدوین جمع
کنه، که بیاد رو که یه جاهایش درم، یعنی تو فیلم گلدرشت بهت نشون داده میشه و تو میبینی اصلا فیلم رو نمیشه چیزش کرده خودمونی بگم بکوبیم فیلمو، نه
دقیقا.
به خاطر اینکه فیلم بسیار فیلم خوبیه، همه چیزش درست از آب در اومده، قصه درسته، روایت درسته، حالا ضعف نگاهی اینجوری خودشو نشون میده. چرا؟ چون همه کارها رو یک نفر داره انجام میده.
آفرین.
و این میشه ضعف ماجرا دیگه.
ببین توی نشست چطور بود وضعیت؟ یعنی اعصاب رسانه چی؟ نظراتشون همه مثبت بود؟
نسبت به رد خون؟
نسبت به رد خون؟
تقریبا آره، همه دوست داشتن.
نسبت به فیلم های دیگه چی؟
ایرادی که میشه بهش گرفت اینه که قصه دچار پراکندگیه،
یه خورده گسترده است.
آره، یعنی من احساس میکنم ببین کاش مثلا محسن مهدویان میومد از سال 60 که توی فیلم ماجرای نیمروز یک داشت شروع میکرد دوباره ادامه رو،
یه اقتصادی میده
یعنی تا قبل از عملیات مرسال
بله.
و بعد عملیات مرسال رو خیلی گسترده تر بهش میپرداخت.
آره، نقشه ابتر نمیشد دقیقا اون اتصال. بله. دیگه همه اون اتصاله رو گفتن، من خودم اون اتصاله مشکل داشتم.
دقیقا ببین در وقتی که تاریخ رو ورق میزنی و میخونی حضور شهید صیاد شیرازی در عملیات مرسال بسیار پررنگه. خب
بله.
ولی ما توی فیلم یک حضور کوتاه دور از ایشون میبینیم و یک اعلامی که یکی از کاراکترها میده که آره هلیکوپترها آمدن و خود آقای صیاد هم باهاشونه.
بله.
و خب به عملیات مرسال عملی یکی از پیچیده ترین و بزرگترین عملیات هاست دیگه.
درسته.
و وقتی میگم پیشینش رو میخونی و مرور میکنی میبینی که وای چه عملیات هیجان انگیزیه. و جا داشت که واقعا توی این فیلم وقتی که ما میگیم فیلممون در باره عملیات مرسال، خب عملیات رو باید بیشتر ببینیم و تو فیلم کمتر دیده میشه و بیشتر درگیر درام حاشیه‌ای که کارگردان و فیلمنامه‌نویس برای فیلمشون انتخاب کردن. اما با این اوضاع و احوال فیلم سرحال و خوبیه. فیلمی که تو اون 2 ساعت و 20 دقیقه که شما میشینی پاش واقعا گذر زمان رو حس نمی‌کنی و میبینیش.
آفرین آفرین. دو تا فیلم دیگه هم دیدیم امروز، حمال طلا رو دیدیم کارگردانی تورج اصلانی و آشفتگی آقای جیرانی.
آره ببین راجع به حمال طلا من راستش نظر نمیدم. کاش تورج اصلانی کمی صبوری میکرد و میذاشت لذت و حلاوت قاب‌هایی که توی سینما برامون بسته برامون باقی میموند. خیلی مثال فوتبالی بزنم؟
بزن.
مثال فوتبالیش میشه مثلا علیرضا منصوریان. علیرضا زمانی که توی نفت بود خیلی فوق‌العاده بود، ولی وقتی باشگاه استقلال اومد دچار حاشیه‌های متعددی شد. تورج هم همین اتفاق فکر میکنم در سینما براش بیفته، چون فیدبک های مردمی خوبی هم من متاسفانه ندیدم توی گزارش ها و گفتگوهای مردمی که توی برنامه های مختلف پخش می شد و اینها. فیلم در نیومده بود به اصطلاح.
درسته.
فیلم آشفتگی آقای جیرانی هم من میدونی که ارادت خاصی آقای جیرانی دارن. بعد از من فکر میکنم که در ادامه خفگی ایشونه و یه طعنه زده به ژانر نوار در فیلم آشفتگی، یه چیزای ادای دینی کرده انگار به سینمای کلاسیک و خب یه فضای کاملا عجیب و غریب و متفاوتی. قاب یه مقدار قاب‌ها کج بسته شده. نمیدونم شما دیدین فیلمو؟
من دیدم. آره خیلی گسیخته فیلمو دیدم متاسفانه.
آره فیلم قاب‌ها همه کج.
همه کج بعد.
آره این یعنی که نواره.
آره دیگه
یعنی
سه بود گرفته همه رو.
آره من میخوام یک ادای دینی بکنم به سینمای کلاسیک جهان ژانر نوار.
بله.
و همه ماجراهای دیگه. فیلم بعد من دوست داشتم راستش بخوای فیلم رو، ولی خب قطعا فیلمی که به نظرم اگه قرار باشه اکران بشه مثل خفگی که این اتفاق براش نیفتاد باید در ژانر سینمای هنر و تجربه اکران بشه که مخاطب خاص سینما
دقیقاً.
بره سراغش. آره. دیگه
همه بین نیست متاسفانه.
نه واقعا همه بین مثل خفگی واقعا همه بین نبود.
نه نبود،
ولی فیلم خوبی بود.
خیلی هم خوب. دیگه چی چیزو بگیم لطفا؟ آها گفت نمیگم دیگه حمال طلا رو.
آره حمال طلا رو بذارید تو همینجا داشته باشید.
متشکرم.
بعد اندازش
خیلی باشه.
ولی در کل جشنواره امسال واقعا جشنواره سرحال‌تری بود نسبت به سال گذشته، با این نگاه که تقریبا کاندیداهایی که شما دارید میبینید به غیر از یکی دو تا فیلم باقی همه نسل جوان سینما هستن. نیما جاویدی که اگر اشتباه نکنم در 4 رشته فیلمش کاندیداست، دومین فیلمش رو ساخته، یعنی اومد یک کار ضعیف ساخت به اسم ملبورن که شکست خورد، 4 سال بینش وقفه انداخت و با سرخپوستی آمد که هم مخاطب عام دوستش داشت هم هیئت داوران و اصلا گذشته
هم آقای فراستی.
جان هم آقای فراستاتی.
آقای مجنونی اشاره کردم به مسعود فراستاتی.
آره آقای فراستاتی امسال خیلی منتقد منصفی بود، نمیدونم چرا.
بخاطر اینکه موجیش کرده بودن اسماعیل.
خواستون موجی.
نه واقعا همین بود. بخاطر اینکه ایشون خودش نشسته بود نقش مجری هم بازی میکرد. اگه نقش منتقد بود اینجوری برخورد نمیکرد قطعا. تازه حتی یه جاهایی بود که تلطیف میکرد فضای بقیه منتقدانو. این دیگه خیلی عجیب.
آره ولی واقعا خب سرخوز جزو فیلم هایی بود که حرف داشت برای گفتن.
بله.
و جزو معدود فیلم نامه هایی بود که قصه تا انتها شما رو میکشید. تنها ایرادی که خیلی ها به سرخوز گرفتن اندینگ ماجرا بود یا پایان بندی فیلم، که اونم حالا باید بدونی نظر کارگردان چیو میخواسته بگی که اونو گذاشته، ولی قصهش واقعا قصه جذابی بود. شما درگیر میشدی با نوید محمدزاده، همراه میشدی و خیلی اتفاقهای دیگر توش رقم میخورد.
بسیار هم خوب. دیگه چی داری برامون از کاخ رسانه؟
کاخ رسانه که الان من دارم با شما صحبت میکنم، اکثر برنامه های تلویزیونی و رادیویی استدیوهاشون دارن جمع میکنن میرن خونه هاشون یکی یکی، و فردا میشینن از تلویزیون هاشون تماشا میکنن اختتامیه رو تا ببینن که سیمرغ‌ها در دستان کی قرار میگیره. اما یکی از اتفاقهای مهمی که فکر میکنم فردا بیفته، من فکر میکنم، الان دارم گمانه‌زنی خودم رو بهتون میگم، جایزه گرفتن ژاله صامتی برای نقش مکمل زن برای فیلم در خونگاه، که اگر این اتفاق صورت بگیره خیلی هیجان انگیزه، چون خانم صامتی سالهاست که دارن کار میکنن، همیشه هم جزو استثناهای سینما هستن، خانم صامتی همیشه خوبن،
به خدا همیشه خوبن. ببین تو حمال طلا کوتاه بود ولی خوب تاثیرگذار بود.
آره
یعنی هر جا هست
فوق‌العاده بود.
اصلا عادی، من همون اول گفتم، من تو که اصلا بینمون این صحبت بود، میگفتیم خانم صامتی باید نقش اول زن کاندید بشه، درسته؟
ولی میگم ببین انتخابا خیلی انتخابای سختی واقعا امسال، یعنی بازیگران مکمل مرد و مرد نقش اصلی انتخابهای درستی شدن واقعا، و انتخاب کردن بین اینها خیلی میلیمتریه.
آها آره، نه درست گفت آقا، درست شد، ببخشید، خانم صامتی نقش اول کاندید شده. بله
بله
من
بله.
اشتباه کردم، درسته.
بله.
خیلی هم خوب.
برای عرض و حضور انورت که توی بازیگران مردم فکر میکنم که پیمان معادی گزینه بسیار بسیار خوبیه، ولی اهالی رسانه خب روتن شکیبا هم حرف میزنن برای شبکه ماه کامش.
خیلی هم خوب. آقا اگه یاد باشه من خانم پناهیار رو اشاره کردم، نمیدونم
به نام خدا خوبی. سلام، به نام خدا سلام اسماعیل.
سلام
من خیلی دوست دارم نوید محمدزاده برای سرخپوست سیمرغ بگیرم.
مرد شما چی آقای مجنونی؟
من خیلی دوست دارم.
استاد مجنونی؟
منم آخه بین واقعا کار سختیه، پیمان معادی و نوید محمدزاده دو نفریشون
و حتی حامد بهداد قصر شیری.
نه
چقدر فیلم های حال خوب کن داشتیم،
بگو نه
چقدر فیلم های حال خوب کن داشتیم.
واقعا جشنواره متفاوت.
حالا چی اسماعیل گفت در مورد پایان، در واقع اندینگ هم پایان بندی فیلم سرخپوست، که من متاسفانه اونم دوست داشتم اسماعیل، یعنی اینم جز حال خوب کنای جشنواره بود بر من. حد دارم
آقای باستانی،
توضیحات خود کارگردان شنیدی؟
آره من
همه شنیدی
در مورد پایان بندی؟
بله بله
قانه نشدی؟
فیلم به جان تو نشسته تو
کلی. منم همینو میگم، من میگم اون پایان، البته خود نیما جاویدی هم این اشاره کرد، گفتم آقا پایان باید یه تیر خلاصی بود به اون شخصیت.
خب چه کار میکرد مثلا؟
سینمایی میشد.
الان سینمایی نیست.
الان خیلی با هپی اندینگ و سریالی تموم شد.
پایان فیلمو لو ندید دوستان.
آره ولی آره راست میگی، چون معماییه
چقدر جسارت داریم. آقا باستانی
جانم،
عرضم به خدمتون داشتم اینو میگفتم، من در خصوص خانم پناهی با کدومتون صحبت کردم؟ گفتم خانم پناهی ها میتواند کاندید باشد. آره خدا رو شکر الان دوباره
خانم پناهی ها اصلا باید کاندید میشد
تو در خونگاه. آره به عنوان نقش مکمل
خیلی فوق‌العاده بود بازیشون در درخونگاه.
ولی واقعا یکی از عجیب‌ترین چیزا همون چیزی که شما همتون هم گفتین دیگه، بخش فیلمنامه. به نظرم امسال بزرگ اصلا گاف جشنواره فیلمنامه بود. یعنی من امشب واقعا، حالا درسته تو میگی 2 ساعت و 20 دقیقه فیلم رد خون، واقعا من واقعا به معنای واقعی بازی بازیگرا منو کشون تا آخر
خب
فیلم.
نیستش آخه رد خون تو
ببین میشم
نه نه باز... میخوام بگم اونم فیلم حالا فیلمنامه نشده کاندید، ولی میخوام به عنوان نمونه مثال زدم، به عنوان نمونه یکی از فیلمایی که تو جشنواره بود. واقعا 2 ساعت و 20 دقیقه فیلمنامه ضعیفه دیگه، قبول کنیم. نه؟
آره قبول نکنید. من احساس می‌کنم ببین محمد حسین مهدویان برای اینکه فیلمش رو به نتیجه برسونه خیلی از اتفاقات میانی رو زده. خب کما اینکه هی می‌بینید مثلا زیرنویس می‌خوره 6 ماه بعد 4 اردیبهشت مثلا فلان. و هی داره میپره و این پرش هاست که به فیلمش آسیب میزنه دیگه. ولی میگم فیلم تو رو میکشونه، فیلم خوبیه باید دیدش، اما یه سری انقلت این مدلی هم توش هست.
بسیار هم خوب، خیلی سپاسگزارم از اسماعیل باستانی عزیز.
آقا یه نکته که یه شگفتانه دیگه هم در بازیگران مکمل زن و مرد هست.
بچه ها رو میگی؟
آفرین
جفتشون.
آره بچه ها که امیدوارم بگیرن، ولی خب البته اگر اونا بگیرن، مثلا اگه اون پسره بگیره برای قصر شیرین، اسمش چی بود؟
پسره یونا تدیون.
یونا تدیون اگر بگیره خب پس آقای استاد علی نصیریان رو چیکار کنیم؟
سینما همینه دیگه، من نمیم چه طبق بودم.
اگر علی نصیریان بگیره جواد عزتی رو چیکارش کنیم؟
جواد عزتی ممکنه برگرده به لیست بازیگران نشاید.
همه به اتفاق و نظرشون این بود که وقتشه که یک سیمرغ با آقای نصیریان بدن.
ولی فکر کنم از اونا تقدیر میکنن دیگه از بچه‌ها.
من فکر میکنم که از آقای نصیریان تقدیر میکنن و سیمرغ رو به یکی دیگه.
آره مثل که دقیقاً چقدر تضاد با آقای عبدی داشت.
ولی چه فاصله سنی بشه.
البته که میدونید اینا همه گمانه زنی های ماست و جذابیت جشنواره همیشه
دو نفر بدم. مثلا به علی نصیریان بدن و یونا تدیون.
چون سالهای پیش بوده که دو تا سیمرغ.
آره دو تا سیمرغ داشتیم خانم.
ولی جذاب نیست دیگه دو تا سیمرغ.
خانم علی نصیریان و یونا تدیون اگر بدن جذاب. من فکر کنم جواد عزتی هم راضیه. یعنی اگر اینجوری سیمرغ بدن جواد عزتی هم
خوش میتونستیم با جواد عزتی هم شب
بخوریم. ارتباط میگیریم نمیدونم میشه یا نمیشه.
امیدوارم که بشه.
امیدوارم بشه.
ما پارسال نزدیکترین تجربه دوتا سیمرغ رو داشتیم.
بله بله.
که عجیب بود و ولی اتفاق افتاد. خانم لیلا زارعی و خانم لیلا حاتمی گرفتن سیمرغ رو.
آره آره داشتم اشاره میکردم بهش. خب
آره و ولی واقعا امیدوارم که این اتفاق امسال نیفته و هیئت داوران ببین غلامرضا، من فیلم غلامرضا تختی رو به یک دلیل خیلی دوست دارم. اون هم این بود که بهرام توکلی برای کاراکتر تختی که روی پرده سینما به شما نشون میداد تصمیم گرفته بود. یعنی شما نظر کارگردان رو قطع بگی، کارگردان گفت من فکر میکنم تختی من این سرنوشت رو دارد. خب و خب اینش جذاب میکرد فیلمو دیگه. از اون طرف داشتم فکر میکردم که اگر هیئت داوران یک انتخاب داشته باشه و یک انتخاب بیاد بالا سیمرغشو بگیره بره خیلی جذاب تره.
آقای باستانی
جان،
خانم صامتی رو خط برنامه حضور دارند.
به به.
آره
من سلام تند بهشون بدم و بعد شما خداحافظی.
باش بفرمه.
خانم اجاله صامتی سلام، من اسماعیل باستانی هستم و بی اقراق میگم که امسال بازی شما بیرحمانه عالی بود در درخونگاه و امیدوارم که فردا سیمرغ رو در دستان شما ببینم.
سلام، شبتون بخیر.
سلام میکنم خدمت خانم شبتون بخیر. شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
شنونداتونم بخیر. قسم نباشی خدا قوت.
بزرگواری خانم صامتی، با چون تعدادمون تو استودیو زیاده لازم نیست اسم هممون رو بگین. هممون رو به اسم رادیو تهران صدا کنین راضی. خسته
نباشید.
بزرگواری افتخار دادیم به ما.
بزرگواری. سرکار خانم صامتی، اولا که تبریک خدمت شما به خاطر کاندید شدنتون. دوما که از روز اول ما تو جشنواره در خونگاه زود دیدیم و بله. هیچ کس نبود که نگه که خانم صامتی امسال باید سیمرغ رو بگیره. اصلا هم تعارف بله. و پس تعارف و این حرفا نداریم.
پیش پای شما هم داشتیم همینو مرور میکردیم.
دقیقاً. خانم صامتی خیلی وقت بود سیمرغ نگرفته بودین.
من هیچ وقت سیمرغ نگرفتم. واقعا هنوزم نگرفتم.
نه میدونم، میگم به هر حال شما الان اسماعیل باستانی هم به این اشاره کرد که هر جا بازی کردین خوب بازی کردین و موندگار شده.
من وظیفه‌مو انجام دادم. میدونین که اهالی سینما مردم که اینقدر به من لطف دارم، من سیمرغ هم از مردم سال هاست گرفتم و من امسال که تموم بشه میشه 30 سالی که وارد حرفه بازیگری شدم و سیمرغ هم از مردم گرفتم. اینقدر مردم به من لطف دارن، اینقدر فکر میکنم من زندایی و عمو و خاله و دخترموشون هستم که باور نکردنیه و اینقدر با من قرابت احساس قرابت میکنن که من حالم همیشه خوبه بابت اینکه سیمرغ هم از مردم گرفتم. این که سیمرغ در سینما به من ندادن، اگر میدادن که من خیلی خوشحال میشدم، ولی نگرفتم خیلی ذوقمو کور نکرد بازیگر، اینقدر عاشقانه است برای من که نگرفتن سیمرغ هیچ وقت منو دلسرد نکرد، چون من بازیگری رو با گوشت و پوست و تمام وجودم دوست دارم. من به نظرم فقط اومدم دنیا که بازیگر باشم. واسه همین آره هیچ وقت سیمرغ نگرفتم و دوستان مردم که من خیلی دوست دارن، به اهالی سینما هم همه معتقدن که من بازیگر خیلی خوبی هستم و به نظرم اومد که سالها پیش به نظرم اومد که احتمالا به این نتیجه رسیدن همه که خب این که همیشه خوبه بس کار عجیب انجام نمیده، بعد هم این که خب رد شدن ازش. و هر حال خیلی خوشحالم که خواندم، امیدوارم هر کس که باید این سیمرغ رو بگیره بگیره. این از صمیم قلب میگم برای تک تک آدمایی که الان جزو کاندیدان و ممکنه خیلی هم استحقاقش رو داشتن و حالا به هر دلیلی نشدن. به حال خیلی خوشحالم، مرسی که تماس گرفتین با من.
زنده باشین، بزرگوارین.
من رادیو تهران شماره 3 هستم.
آدمایی هستن که همیشه رادیو در ماشینم.
این افتخار برای ما.
خانم سامتی، من رادیو تهران شماره 3 هستم. این که گفتین که بازیگری براتون عاشقانه بود و اصلا نیاز نداری، واقعا مشخصه. من فیلم حمال طلا رو امروز دیدم در پرده سینمای ملت کاخ رسانه و شما نقش کوتاهی داشتین، اما انقدر زیبا بود این نقش و انقدر خوب بازی کردین، مشخصه که برای شما نقش یک خطی و یک صفحه‌ای و صد صفحه‌ای فرقی نمی‌کنه.
نه واقعا هیچ فرقی نمی‌کنه.
و سال‌ها به قول خودتون اینجوری بوده تو این 30 سالی که کار کردین و شاید هم همین جوری بوده که فراموش شدین از گرفتن سیمرغ و دادن سیمرغ به شما. انشالله که فردا اتفاقات خوبی بیفته.
امید دارم. من از گیلانه منتظر بودم، بعد اومدیم جلوتر گفتیم که رفیق، بعد دیدیم نه، بعد دیگه زد گلوله رو دیدیم با آقای هاشمی اونجا هم نه، دراکولا رو دیدم گفتم دیگه حتما مکمل اینجا داره، بازم نه دیگه. امسال فکر میکنم که واقعا این اتفاق بیفته.
البته من با عنوان یک تئاتری خانم صامتی رو بیشتر در تئاتر،
اون دیگه ارقیه دیگه،
استثنا خانم صامتی. من میثم عبدی هستم، کارگردان تئاتر. بزرگواری شما فکر کنم یکی دو تا از اجرای ما هم دیدین.
بله بله،
کلی هم دوست داشتین در نیاوران.
من هر وقت که سر کار نبودم حتما همه اجرا رو دیدم.
بزرگواری. و واقعا این ریشه در سابقه تئاتری شما داره، این بازی های خوب قطعا، یعنی بدون اجرا
خیلی آقا تئاتر خیلی آدم بازیگر میسازه، بازیگر به وجود میاره. در تئاتر تو یاد میگیری به همه زوایای صحنه پی ببری، وقتی که جلوی دوربین قرار میگیری کنده میشی از همه جا. تئاتر زنده میکنه بازیگر. به نظر من تمام بازیگرها سال یک دونه تئاتر رو باید کار کنن تا ریکاوری بشن.
عالی بود این پیام خوبی بود، یه دونه تئاتر رو باید کار بکنن که ریکاوری بشن.
دقیقاً. آره. حالا شما تئاتری که قرار ریکاوری بشه براتون چیه؟ چه کاریه؟
من دو هفته پیش تموم شده محبوبه رو، اجرای محبوبه رو داشتم.
آها.
حالا ان شاء الله در سال آینده هم دارم. الانم هفته آینده تمرین یک نمایش رو با محمد حاتمی عزیز دارم شروع
کنم. چقدر هم
که 15 اجرا این ور سال داریم و 15 اجرا اون ور سال.
بسیار هم عالی.
جشنواره تئاتر فجر هم میریم ببینیم کارا رو؟
نه راستش
قهر میکنیم با جشنواره تئاتر فجر؟
نه نه آقا، من نه اساسا نه با ایش کس قهر میکنم، نه دوست دارم کسی با قهر کنم، من همه رو دوست دارم آقا.
بزرگواری. بزرگوارین. خیلی خوبه، خیلی هم خوشحالیم که شما همچنان دارید تئاتر کار میکنید و همیشه کاراتون لذت بخش بوده.
باعث افتخار برای من تئاتر کار کردن.
باعث افتخار ما شد که امشب با شما گفتگو کردیم خانم صامتی. شب قبل از سیمرغ، امیدوارم که این سیمرغ انرژی شما رو مضاعف کنه. باز شما که خوبید قطعا بیشتر از پیش خواهید درخشید در سینما و تئاتر و اتفاقات خوشایند رقم میزنید. زنده باشید عزیز این بزرگوار. خیلی خیلی آرزوهای خوب داریم براتون از طرف خودم و همه شنونده های رادیو تهران. امیدوارم که بهترین سهمتون باشه فردا شب در اختصار.
منم برای همتون، برای خودتون و برای تمام شنونده‌هاتون بهترینا رو آرزو میکنم. آرزوی صلح جهانی میکنم برای هممون در همه جای دنیا، پر از اتفاقای خوب باشه. امسال که در پیش رومونه، سالی باشه که هممون رو شگفت زده کنه و بگیم وای که باور نکنیم چه سالهایی رو
گذروندیم. درود بر شما. خیلی سپاسگزارم خانم. شب آرامی سپری بکنید. مراقب خوبیاتون باشید و خدا نگهدار.
زنده باشید.
افتخار دادی.
زنده باشید. خدا نگهدار. زنده باشید. خدا حافظ.